ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله، در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 29 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که طبق اسناد محرمانه فاش شده آمریکا، اسرائیل در حال تمرین و ارزیابی حمله به ایران گزارش شده. با افزایش نگرانی‌ها در منطقه، قیمت طلا و انواع ارزهای خارجی در ایران رکورد زده و تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث افزایش 30% هر پرواز از ایران به اروپا شده. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می‌کنم که در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم هومن، درود بر شما شنوندگان گرامی. اسناد طبقه بندی شده برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که از روز جمعه در یک کانال تلگرامی نزدیک به حکومت ایران منتشر شده، حاوی ارزیابی برنامه‌های اسرائیل برای حمله به ایران است. این اسناد به توصیف آماده سازی هایی می پردازند که به نظر می رسد اسرائیل برای حمله به ایران انجام می دهد. بر اساس یکی از این اسناد، طرح شامل جابجایی مهمات و سوختگیری هوایی توسط اسرائیل است. سند دیگری نیز از منبع آن آژانس امنیت ملی اسرائیل است به تمرینات نیروی هوایی آن کشور اشاره دارد که شامل موشک‌های هوا به سمت می شود و گفته شده که این تمرینات برای آماده سازی جهت حمله به ایران انجام می گیرد. یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده در گفتگو با شبکه خبری CNN انتشار این اسناد را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. تاریخ اسناد مربوط به این گزارش به تاریخ‌های 15 و 16 اکتبر است و با علامت فوق سری طبقه بندی شدند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس و شبکه خبری CNN گزارش دادند که مقامات ایالات متحده در حال تحقیق در مورد درز اسناد محرمانه در مورد طرح‌های اسرائیل برای حمله به ایران هستند. در همین حال و در پی بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه و نگرانی‌ها از احتمال حمله اسرائیل به ایران، قیمت انواع ارزهای خارجی و همچنین قیمت سکه طلا روز یکشنبه در ایران افزایش یافتند. در نخستین ساعات معاملات امروز قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید با بیش از 1,400,000 تومان افزایش به 55,550,000 تومان رسید. در بازار آزاد ارز نیز تا لحظه تنظیم این خبر هر دلار آمریکا 64400 تومان معامله شد و قیمت یورو و پوند انگلیس به ترتیب 69900 و 83900 تومان معامله شد. همچنین شاخص بورس در جریان معاملات روز یکشنبه در بازار سرمایه با افت 19000 واحدی روبرو شد. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد در حملات هوایی این کشور به لبنان 3 فرمانده ارشد حزب الله را کشته است. بر اساس این بیانیه، عباس سلیمه فرمانده ارشد جبهه جنوبی حزب الله، رضا عباس کارشناس ارتباطات و احمد علی حسین که به گفته ارتش اسرائیل مسئول توسعه تسلیحات راهبردی این گروه بوده، کشته شدند. همچنین در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که یک مقره اطلاعاتی حزب الله و یک کارگاه زیرزمینی تولید سلاح در بیروت متعلق به حزب الله نابود شدند. رسانه‌های لبنانی روز یکشنبه از 2 حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه هم در جنوب بیروت خبر دادند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه پرتاب موشک‌ها در روز یکشنبه از جنوب لبنان به برخی از نقاط مختلف در شمال اسرائیل است. نماینده سابق ایران در سازمان ایکائو میگوید تحریم‌های پروازی اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران دست کم باعث افزایش 30% هزینه پروازها به اروپا شده است. به گفته علیرضا منظری، کاهش پروازهای خارجی به ایران به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و تحریم شرکت‌های داخلی موجب افزایش هزینه پروازها از ایران به اروپا شده است. نماینده سابق ایران در ایکائو افزوده که سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اروپایی ممنوع است و این تحریم تنها متوجه ناوگان ایران ایر نیست و تمام پروازهای ایرانی تحت تأثیر این تحریم هستند. دوشنبه هفته گذشته اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریم خود علیه ایران به اتهام انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه، سه شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و ساهارا مشمول تحریم‌های خود کرد.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. وبسایت خبری آکسیوس و CNN در گزارشی گفتند که مقام‌های آمریکایی از درز احتمالی اطلاعات مربوط به حمله اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به شدت نگران هستند. انتشار این اسناد فوق محرمانه بر نگرانی‌ها از ابعاد گسترده جنگ احتمالی در خاورمیانه افزوده است. مهران کریمی از آخرین تحولات درباره منازعه ایران و اسرائیل گزارش می‌دهد.
همزمان که تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد، نگاه‌ها همه به ایران است. که آیا قرار است جبهه تازه جنگ میان این کشور و اسرائیل باز شود؟ موضوعی که خود مقامات ایران هم نسبت به آن تلویحاً و یا مستقیم ابراز نگرانی می‌کنند. این صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در همایش ملی صادرات است. روز یک شنبه مشخص نیست منظور او از جنگ آیا تحریم‌های وضع شده علیه ایران است یا حملات اسرائیل به نیروهای وابسته و یا مورد حمایت ایران در منطقه.
ما در حال جنگیم، جنگی که این نامردا بر ما تحمیل دارن میکنن و روز به روزم دارن بدتر میخوان بکنن.
روز شنبه هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نشست مشترک خبری با وزیر خارجه ترکیه بروز یک جنگ در منطقه را یک احتمال جدی خوانده بود.
منطقه به یک بشکه بارود تبدیل شده که انفجار اون میتونه صلح و امنیت نه تنها منطقه بلکه جهان رو با مخاطرات جدی مواجه بکنه. ما خواهان کاهش تنش‌ها هستیم، البته همونطور که بارها اعلام کردیم برای هر سناریویی، برای هر وضعیتی آمادگی لازم رو داریم.
در همین حال موضوع درز احتمالی اسناد فوق محرمانه مربوط به ارزیابی واشنگتن از برنامه اسرائیل برای حمله به ایران در دو روز گذشته به گمان زنی‌ها در مورد چگونگی و زمان حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران دامن زده. روز شنبه وبسایت خبری اکسیوس در مقاله عنوان کرد که مقامات ایالات متحده در مورد یک نقض امنیتی بزرگ نگران هستند. این رسانه اضافه کرده دو سند محرمانه اطلاعاتی آمریکا در ارتباط با تدارک اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ایران احتمالاً فاش شدند. روز یک شنبه شبکه آمریکایی CNN و خبرگزاری اسوسییتد پرس هم با استناد به چند مقام آمریکایی که نامشان را ذکر نکردند عنوان کردند آمریکا در حال بررسی این موضوع است که چگونه دو سند محرمانه مربوط به ارزیابی واشنگتن از برنامه اسرائیل برای حمله به ایران به بیرون درز کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس یک مقام آمریکایی دیگر هم گفته که این اسناد واقعی به نظر می‌رسند. شبکه CNN نوشته که اسناد مهر فوق محرمانه دارند و فقط ائتلاف اطلاعاتی 5 کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند می توانستند به آنها دسترسی داشته باشند. رادیو فردا به طور مستقل نمی تواند صحت این گزارش را تایید کند. تاریخ مهر فوق محرمانه این اسناد 24 و 25 مهر است. این اسناد را ابتدا روز جمعه یک کانال تلگرامی به نام Middle East Expectator منتشر کرد. این کانال میگوید شخصی که نمیخواهد هویتش فاش شود این اسناد را در اختیارش قرار داده. به گزارش Associated Press این کانال میگوید مقرش در تهران است و اخبار آنچه این شبکه محور مقاومت میخواند را پوشش میدهد. CNN از قول یک مقام آمریکایی نوشته که درز این اسناد بسیار نگران کننده است. در اسناد اشاره شده که اسرائیل یک هفته را صرف آماده سازی حمله تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی کرده و عنوان شده که این اقدامات شامل انتقال آزمایش مهمات پیشرفته و واحدهای پهپادی است. در این اسناد همچنین آمده که نیروی هوایی اسرائیل در چند هفته گذشته تمرین بزرگی را با حضور هواپیماهای اطلاعاتی و جنگنده های آموزش دیده برای حمله احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. جدا از صحت و سقم این اسناد، انتشار این دو سند همزمان با آماده سازی اسرائیل برای پاسخ دادن به حمله موشکی دهم مهر ماه جمهوری اسلامی ممکن است تلاشی برای اختلال در عملیات اسرائیل باشد و معلوم نیست که آیا به عمد درز پیدا کرده یا از طریق هک سیستم‌های امنیتی آمریکا به دست آمده باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، پنتاگون در بیانیه گفته که از گزارش‌های منتشر شده درباره این اسناد مطلع است اما اظهار نظر دیگری نکرده. در همین حال در ادامه جنگ لفظی مقام‌های اسرائیلی و ایرانی روز شنبه، میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل در شبکه ایکس ایران را تهدید کرد. او در یادداشتی ایران را متهم به تلاش برای ترور نخست وزیر اسرائیل کرده و نوشته که بهایی که ایران خواهد پرداخت در کتاب‌های تاریخ عمیقاً حک خواهد شد و پایان به نوشته او رژیم ظالمانه ایران نزدیک‌تر از همیشه است.
مهران کریمی گزارش میداد. در همین باره، یعنی اسناد اطلاعاتی درس کرده آمریکا درباره تحولات در اسرائیل برای واکنش به حمله موشکی اخیر ایران، گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از او درباره محتوای این اسناد پرسیدم.
چند نکته در ابتدا در مورد این اسناد. یکی واقعا اون سنخیت و اصالت و واقعی بودن سند که تایید شده. رسانه‌های آمریکایی هم از قول مقام‌های آمریکایی و کارشناسانشون این رو تایید کردن. تاریخ سندم 15 و 16 اکتبر که برای اولین بار گویا در شبکه اجتماعی تلگرام دیده شده تحت اکانت میدل ایست اسپکتیتر. یکی از نکات مهم این سند درجه طبقه بندی شده اونه، یعنی به کلی سریه، بسیار طبقه بندی بالاست، دیگه بالاتر از این نداریم، یعنی از محرمانه و سری و به کلی سری. و در اونجا تاکید شده که غیر از آمریکا 4 تا از متحدانش میتونن این سند را ببینند، یعنی استرالیا، کانادا، نیوزیلند و بریتانیا. که این سند به طور کلی داره نشون میده اقدامات اسرائیل و آماده شدنش رو برای ایران. یکی از این سندها رو آژانس ملی اطلاعات مکانی، یعنی جیو سپیشل اینتلیجنس ایجنسی، که آژانسی است در داخل وزارت دفاع آمریکا، این رو تایید کرده که وظایف اصلیش در واقع جمع‌آوری و تحلیل و اطلاعات به حساب مکانی است در ارتباط با امنیت ملی. و سند دیگرش هم آژانس امنیت ملی آمریکا، یعنی NSA، این رو تهیه کرده که در ارتباط با تمرین‌های نیروی هوایی اسرائیل که این رو داره تشریح میکنه. یعنی سندهای بسیار مهمی است که خود آمریکا هم به نظر میرسه که در حال حاضر واقعا مستحصل نمیدونه که این رو کی درز داده.
درباره همین سندهایی که شما به طبقه بندی به کلی سری اونها اشاره کردید، گمانه هایی منتشر شده مبنی بر این که دلیل تأخیر اسرائیل در واکنش به حمله موشکی اخیر ایران همین درز اطلاعات هست. تا چه حد این گمانه صحت داره؟
میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه واقعا اثر بذاره رو اسرائیل، ببینه که این به چه جاهای دیگری هم درز پیدا کرده. ولی در ارتباط با این تأخیری که ما می‌بینیم در واکنش اسرائیل به حمله ایران، یک گزارش دیگری هم بود مبنی بر این که اسرائیل شمار بسیار زیادی از موشک‌های ضد موشک خودش رو، مال سامانه‌های حساب دفاعیش رو، مصرف کرده، کمبود داره و منتظره که اینا رو به حساب تعمیم بکنه. حالا بنابراین دلایل مختلفی ممکنه برای این کار وجود داشته باشه، یکی از اینها هم میتونه این سند باشه.
در همین سند اطلاعاتی آمده که نیروی هوایی اسرائیل در هفته‌های اخیر تمرین‌هایی رو داشته از قبیل شلیک موشک‌های هوا به زمین و همچنین عملیات سوختگیری در هوا. این تمرین‌های نظامی درباره حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران چه جزئیاتی رو به ما میگه؟
یکی این که در ابتدا باید تأکید بکنم که این گونه تمرینات در اسرائیل برای حمله به ایران مسبوق به سابق است، هیچ تازگی نداره. در گذشته بارها حتی خود مقام های اسرائیلی هم تاکید کردن که ما همه گونه تمرینات به ویژه تمرینات هوایی رو برای حمله به ایران به ویژه به مراکز هسته‌ای داریم تمرین میکنیم. این نشانگر راه‌های مختلفی است که اسرائیل میتونه به ایران حمله بکنه. یکی از این راه‌ها، حالا در مورد هدف‌ها من صحبت نمی‌کنم، ولی یکی از راه‌ها پرتاب موشک است، یعنی مستقیم از اسرائیل به طرف اهدافی رو که در داخل ایران در نظر داره که اینا رو بکوبه. مثلا برای نمونه استفاده از موشک‌های یریخو که هم برد کافی داره و حتی این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای هم دارن،
که این زمین به زمینه دیگه آقای آریان، درسته؟
بله بله، زمین به زمینه و یریخو بردش به ایران میرسه. موشک بسیار خوبی است، سالهای سال داره اسرائیل، انواع و اقسام هم داره، یعنی گونه‌های مختلف داره موشک یریخو. یکی دیگر از راه‌هاش که شما در اینجا ذکر کردین استفاده از هواپیماست، یعنی این هواپیماها باید راه‌های نفوذی رو، من دارم از نظر عملیاتی میگم، به ایران پیدا بکنن. با توجه به هشدارهایی که به کشورهای عربی به هر حال دادن به اسرائیل که از حریم هوایی ما استفاده نکنی، به باور من از راه‌های نفوذی اسرائیل یکی از نزدیکترین و به طور کلی ساده‌ترین برای اسرائیل نفوذ به حریم هوایی ایران یا نزدیک شدن به حریم هوایی ایران از طریق سوریه است، چه به طرف شمال، شمال غرب ایران، به چه به طرف جنوب غرب ایران، یعنی از طریق سوریه و از طریق عراق است، برای اینکه اینجا پدافند اونچنانی هم وجود نداره. این هواپیماها در مورد تمرین اینا صحبت میکنن، یا مستقیما بمب‌هایی را حمل خواهند کرد که هدف‌ها را بکوبند، و یا با نزدیک شدن تا حد امکان به هدف از مهمات دور ایستا استفاده میکنن، یعنی موشک‌های هوا به زمین که یک برد مؤثری داره و خود موشک خودش رو میرسونه به طرف هدف، لازم نیست که برن بمباران مستقیم انجام بدن. یکی از راه‌های نفوذی دیگر باز هم برای رفتن به طرف ایران از بالای دریای سرخ است که راه بسیار طولانی است، ولی راه رو باز میکنه برای اسرائیل به طرف رفتن به اهدافی در جنوب ایران. برای این گونه کارها، یعنی عملیات هوایی، اسرائیل نیاز به سوخگیری هوایی داره. هواپیماهاش برد اونچنانی رو ندارن که بتونن به ایران برن و سوختن برای کافی برای برگشت داشته باشن، با توجه به حمل به حساب مهماتی رو که حمل میکنن. در این مورد خاص اسرائیل تانکرهایی داره که میتونه از اینا استفاده بکنه، البته منتظر تانکرهای پیشرفته از آمریکا بوده، ولی به هر حال آمریکا چون همیشه پشت اسرائیل بوده و خواهد بود و تاکید کرده که اسرائیل رو همه گونه همکاری‌های لازم رو با اسرائیل خواهد کرد، جای شگفتی نخواهد بود که آمریکا هم به طور غیر مستقیم در این عملیات به اسرائیل کمک بکنه.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا.
بازار تلفن‌شویی ساری
سوهر داشته
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در شرایطی که واکنش احتمالی اسرائیل به حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی بر سیاست ایران سایه انداخته، روند افزایش قیمت سکه طلا و ارزهای خارجی ادامه دارد. روز یک شنبه بهای هر سکه طلای موسوم به امامی در ایران به مرز 55 میلیون تومان رسید و دلار آمریکا هم بیش از 64 هزار تومان معامله شد. شاخص بازار بورس تهران هم شاهد ریزش 19 هزاری بود. در گفتگو با روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، از او درباره دلایل بروز این تحولات در اقتصاد ایران پرسیدم.
در توضیح چرایی ریزش شدید بازار بورس، خروج پول حقیقی از بازار بورس و همینطور افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا، باید دو عامل رو در نظر بگیریم. یکی عوامل اقتصادی هست که مؤثر هست بر بازار. به هر حال همونطوری که دولت هم اعلام کرده، وزیر اقتصاد اعلام کرده، کسری بودجه بسیار شدید هست. کسری بودجه بر اساس آخرین آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرده بیش از 800 هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال کسری بودجه وجود داره. همچنان صادرات نفت با بحران روبرو هست و در نتیجه درآمدهای نفتی که در بودجه پیش بینی شده بود بسیار کمتر از اون ارقام نوشته شده داره محقق میشه. یک عامل دیگه التهاباتی که در این سه بازار وجود داره هم به دلیل تنش‌هایی هست که میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریانه. به هر حال الان کشور در یک جنگ به سر میبره. درسته که جنگ به حالت کلاسیکی اتفاق نیفتاده، ولی تنش‌هایی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در حال انجام هست به هر حال نوعی جنگ به حساب میاد و همه اینها با هم دست به دست هم داده تا التهابات بازار بسیار شدید بشه این روزها.
اشاره کردید که همین الان هم صادرات نفت ایران با بحران مواجه هست. اگر که رویارویی کنونی اسرائیل و ایران وارد مرحله جدیدی بشه و تشدید بشه و اون موقع همین صادرات به تعبیر شما بحرانی هم متوقف بشه، اون موقع ما چه چشم‌اندازی رو میتونیم برای اقتصاد ایران شاهد باشیم؟
شرایط اقتصاد ایران به شدت پیچیده تر از آنچه خواهد شد که امروز هست، به دلیل اینکه همین الان یکی از اتفاقات مهمی که در بازار بورس داره میفته خروج پول حقیقیه. این به چه معناست؟ به معنای اینکه در بقیه بازارها به همین شکل این اتفاق میفته، یعنی اینکه تجار، سرمایه‌گذاران در اقتصادی که با یک ریسک بزرگ به عنوان جنگ روبرو میشه و احتمال از دست رفتن سرمایه‌شون هست، دیگه حاضر نیستن در این بازارها بمونن و پولشون رو خارج میکنن از این بازارها، یعنی حاضر نیستن به تبادلات، به ادامه سرمایه‌گذاری یا انجام تجارت در بازارهای مختلف این اقتصاد ادامه بدن. این باعث خواهد شد که یک دفعه اقتصاد ایران با یک بحران بسیار شدید خروج سرمایه با سرعت بیشتری از آنچه امروز شاهدش هستیم روبرو بشه و تورم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت ارز و طلا اون وقت دیگه حتی دیگه قابل پیش بینی هم نخواهد بود که تا کجا ممکنه اوج بگیره.
حالا فرض کنیم که دولت مسعود پزشکیان به دنبال برون رفت از این بحران احتمالی باشه، چه راه حل فوری برای چنین سیاستی وجود خواهد داشت؟
اگر یک کلمه بخوام جواب بدم، اعتماد سازی هست. یعنی اقتصاد ایران الان بیش از هر چیز دیگه ای نیاز داره که یک اعتماد سازی بشه و انتظارات تورمی از این بازار رخت بربنده. برای چنین اقدامی هم دو کار باید بشه. یکی به سرعت این تنش‌های در رفت آمد میان جمهوری اسلامی و اسرائیل باید پایان پیدا بکنه، باید به یک چشم اندازی برسه جمهوری اسلامی که آیا واقعا میخواد این رو تا کجا و تا کی ادامه بده، و از طرف دیگه تلاش بر این بشه که مذاکرات به جریان بیفته. جدای از این که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه و توافقی صورت بگیره،
مذاکرات با چه کسی؟ با کدام کشور خانم آسترکی؟
مذاکرات هسته‌ای منظورم هست. مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده رو بتونن انجام بدن. چون روی کردی هم که، یعنی یکی از مشکلاتی که الان در اقتصاد ایران باش رو بره هست اینه که روی کردی هم که الان به هر حال دولت ایالات متحده داره، کنگره داره و احتمال برگشتن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری، اینها همه اون انتظارات تورمی رو برای فعالین اقتصادی افزایش داده. در نتیجه در این فاصله ای که تا انتخابات ایالات متحده بخواد به نتیجه قطعی برسه که چه کسی رئیس جمهور خواهد بود، باید جمهوری اسلامی بتونه و دولت پزشکیان بتونه مسیر مذاکره رو باز کنه. هرچند من خودم خیلی امیدوار نیستم که دولت پزشکیان موفق بشه چنین کاری رو بکنه و در مورد موضوع اسرائیل و جمهوری اسلامی هم تصمیم گیرنده واقعا دولت پزشکیان به تنهایی نیست، یعنی داره در رأس نظام تصمیم گیری میشه، ولی به هر حال دولت با موقعیت بسیار بسیار به نظر من سخت، دشوار و حتی شکننده ای روبرو هست.
روشنک آسترکی بود، کارشناس اقتصادی در فرانسه.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
یک نهاد نظارت بر اینترنت میگوید تصاویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی از سوء استفاده جنسی از کودکان به نقطه‌ای بحرانی رسیده و بیش از هر زمان دیگری در فضای باز اینترنت منتشر می‌شود. اردشیر طیبی.
بنیاد نظارت بر اینترنت یکی از مهمترین نهادهای فعال در زمینه مبارزه با محتوای غیرقانونی در فضای مجازی در گزارشی اخیر از افزایش چشمگیر تولید و انتشار تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان توسط ابزارهای هوش مصنوعی خبر داده است. به گفته این سازمان میزان محتوای مجرمانه‌ای که در 6 ماه اخیر شناسایی شده از کل سال گذشته بیشتر است. دریک ری هیل مدیر اجرایی موقت بنیاد نظارت بر اینترنت تأکید کرده است که سطح پیچیدگی این تصاویر نشان می‌دهد که ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده بر روی تصاویر و ویدیوهای قربانیان واقعی آزمایش شدند. او در این باره گفت ماه‌های اخیر نشان دادند که این مشکل در حال حاضر برطرف نشده و در واقع وخیم‌تر شده است. این گزارش همچنین بیان می‌کند که تقریباً تمام محتوای شناسایی شده در بخش‌های عمومی اینترنت و نه در وب تاریک یافت شدند و دسترسی به آنها بدون مرورگرهای خاص نیز امکان پذیر است. این وضعیت به نهادهای نظارتی و مقامات اجرایی بیشتر فشار می‌آورد تا با این پدیده مقابله کنند. موارد دیگری که توسط این سازمان مستقر در بریتانیا گزارش شده شامل ویدیوهای تولید شده با تکنیک جعل عمیق یا دیپ فیک است که در آنها تصاویر پورنوگرافی بزرگسالان به نحوی دستکاری شده‌اند تا شبیه به تصاویر سوء استفاده از کودکان جلوه کنند. نمونه‌های دیگر شامل تصاویر ساختگی از چهره‌های سرشناس است که به صورت کودکان در سناریوهای سوء استفاده جنسی به تصویر کشیده شده‌اند. بیش از نیمی از این محتوا در سرورهای واقع در روسیه و ایالات متحده میزبانی می‌شود و تعداد قابل توجهی نیز در سرورهای مستقر در ژاپن و هلند قرار دارند. بنیاد نظارت بر اینترنت لیستی از لینک های حاوی این تصاویر را تهیه کرده تا با همکاری صنایع فناوری دسترسی به آنها مسدود و غیر ممکن شود. در پایان این گزارش اشاره می کند که اکثر گزارش های تصاویر غیرقانونی تولید شده توسط هوش مصنوعی از سوی عموم مردم و کاربران عادی اینترنت آمده است که آنها را در سایت های عمومی مانند انجمن ها و گالری های هوش مصنوعی یافتند. اینستاگرام نیز اخیراً اعلام کرده است که اقدامات جدیدی برای مقابله با اخاذی جنسی انجام خواهد داد. روشی از اخاذی که در آن کلاهبرداران که معمولاً خود را به عنوان زنان جوان جا می‌زنند، کاربران را فریب می‌دهند که تصاویر حساس خود را به آنان بفرستند و سپس از آنان با تهدید اخاذی می‌کنند. اینستاگرام اعلام کرده است که به زودی ویژگی را راه اندازی می کند که هر گونه تصویر برهنه‌ای که به کاربران در پیام‌های خصوصی فرستاده می شود را تار می کند و همچنین آنان را ترغیب می کند که در ارسال هر پیغامی که شامل تصویری برهنه است محتاط باشند. پس از دریافت تصویر کاربر می تواند انتخاب کند که آیا می خواهد آن را ببیند یا خیر و همچنین پیامی دریافت می کند که گزینه مسدود کردن فرستنده و گزارش دادن چت را به آنان نشان می دهد. این ویژگی به طور پیش‌فرض برای حساب‌های نوجوانان در سراسر جهان از این هفته فعال می‌شود و به صورت اختیاری نیز در اختیار بزرگسالان قرار خواهد گرفت.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. و نزدیک به ساعت 19:30 می‌شویم و بار دیگر در اینجا همراه خواهیم شد با همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
ممنونم هومن. درود بر شما شنوندگان گرامی. اسناد طبقه بندی شده برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که از روز جمعه در یک کانال تلگرامی نزدیک به حکومت ایران منتشر شده حاوی ارزیابی‌های برنامه اسرائیل برای حمله به ایران است. این اسناد به توصیف آماده سازی هایی میپردازد که به نظر میرسد اسرائیل برای حمله به ایران انجام میدهد. تاریخ این اسناد به تاریخ 15 و 16 اکتبر است و با علامت فوق سری طبقه بندی شدند. در همین حال مقامات ایالات متحده اعلام کردند که در حال تحقیق در مورد درز اسناد محرمانه در مورد این طرح ها هستند. در پی بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه و نگرانی‌ها از احتمال حمله اسرائیل به ایران، قیمت انواع ارزهای خارجی و همچنین قیمت سکه طلا روز یکشنبه در ایران رکورد زد. در نخستین ساعات معاملات روز یکشنبه هر قطعه سکه تمام طرح جدید به 55,550,000 تومان رسید و هر دلار آمریکا هم از 64,000 تومان عبور کرد و قیمت یورو و پوند انگلیس هم بیش از 69900 تومان و 83900 تومان رسید. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد در حملات هوایی این کشور به لبنان سه فرمانده ارشد حزب الله را کشته است. در همین حال گزارش ها حاکی از ادامه پرتاب موشک‌ها هم از جنوب لبنان به نقاط مختلف اسرائیل است. نماینده سابق ایران در سازمان ایکائو میگوید که تحریم‌های پروازی اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران دست کم باعث افزایش 30% هزینه پروازها به اروپا شده است. به گفته علیرضا منظری، کاهش پروازهای خارجی به ایران به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و تحریم شرکت‌های داخلی موجب افزایش هزینه پروازها از ایران به اروپا شده است. و پس از چندین روز بی‌خبری از وضعیت نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی، خانواده این مادر دادخواه خبر دادند که او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان مرکزی خرم‌آباد محبوس است. و خبر آخر این که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم اعلام کرده که به هر حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران پاسخ متناسب داده خواهد شد.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بسیار خوب، همچنان شنونده رادیو فردا هستید، برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. فیلم لولیتا خانی در تهران به کارگردانی اران ریکلیس، سینماگر اسرائیلی شامگاه شنبه در جشنواره فیلم روم به نمایش درآمد. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته آذر نفیسی، نویسنده ایرانی ساکن آمریکا ساخته شده و گلشیفته فراهانی و زر امیر ابراهیمی از بازیگران آن هستند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در روزهایی که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شدیداً افزایش یافته، اکران فیلم اقتباسی لولیتا خانی در تهران، تولید مشترک اسرائیل و ایتالیا با موضوعی مرتبط با ایران معاصر در جشنواره روم به یکی از سانس‌های جذاب در این جشنواره تبدیل شد.
چه؟
رمان. یکم ببخشید، یکم آروم‌تر.
بله.
پس از اکران این فیلم، عوامل آن از جمله خانم نفیسی، گلشیفته فراهانی و زر امیر ابراهیمی، دو بازیگر اصلی فیلم، در یک نشست خبری شرکت کردند. اران ریکلیس، کارگردان اسرائیلی فیلم لولیتا خانی در تهران، در این نشست با قرائت بخشی از سخنان انور سادات، رئیس جمهور پیشین مصر، که مربوط به سفر او به اورشلیم در سال 1977 بود، از صلح سخن گفت. اران ریکلیس گفت که ما به مردی نیاز داریم که صلح را بیاورد. اما لولیتا خانی در تهران که پیشتر رمانش در اوایل دهه 2000 به کتابی پرفروش در غرب تبدیل شده بود، تجربیات خود آذر نفیسی را بازگو می‌کند که پس از انقلاب ایران در تهران جلساتی را برای دانشجویان دختر تشکیل داد تا رمان‌هایی را بخوانند که در جمهوری اسلامی ممنوع شده بود، از جمله رمان لولیتا اثر معروف ولادیمیر ناباکوف.
همش رو میدونن این کار غیر قانونی و خطرناکه.
Each one of you has shown me that you're dedicated to the study of literature. The literature they don't want us to read. The forbidden books. Let's see if reading Lolita here in Tehran will help us fight back.
خود خانم نفیسی پیشتر درباره این کتابش به رادیو فردا گفته است.
این کتاب یه بدبستونی میان واقعیت و تخیل. میخواستم نشون بدم که چه شکلی فضاهایی رو که یک دید مطلق‌گرا از ما میگیره، همونطور که دانشجوهای من در ایران باش مواجه بودن، یعنی حتی خندیدن به صدای بلند براشون جرم بود یا پوشیدن کفش ریباک براشون جرم بود. من میخواستم نشون بدم از طریق لولیتا خانی که چه شکلی مقاومت کردن این دانشجوان، این بچه‌های جوان توی ایران، از طریق فرهنگ فضا باز کردن، دنیا رو ازشون گرفته بودن، نمیتونستن با دنیای خارج ارتباط ارگانیک داشته باشن، رفتن به اون چیزی که باعث وصل فرهنگ ها میشه، باعث گفتگوی بین فرهنگ ها میشه، یعنی ادبیات، یعنی موسیقی، یعنی هنر.
ریکلیس، کارگردان اسرائیلی که ساکن تل‌آویو است، حدود 7 سال پیش از طریق فیسبوک با خانم نفیسی تماس گرفت و گفت که قصد دارد فیلمی بر اساس رمان لولیتا خانی در تهران بسازد. او همزمان با نوشتن فیلمنامه‌ای بر اساس این رمان، جستجو برای پیدا کردن بازیگرانی ایرانی برای فیلمش را آغاز کرد. آقای ریکلیس در این زمینه به وبسایت اسکرین دیلی گفته که نمی‌خواسته به قول او اشتباهی را که بسیاری از فیلم‌ها انجام می‌دهند تکرار کند. او مثال زده که در برخی فیلم‌ها مثلا از یک بازیگر مراکشی برای یک شخصیت ایرانی استفاده می‌شود. او افتخار کرده که همه شخصیت‌های فیلمش ایرانی هستند یا در خانواده ایرانی بزرگ شدند. گلشیفته فراهانی، بازیگر مشهور ایرانی که سالهاست در خارج از ایران به فعالیت هنری می‌پردازد، در این فیلم ایفای نقش اصلی را بر عهده گرفت. خانم فراهانی که در چندین فیلم خارجی نیز بازی کرده، این بار در این فیلم پس از چندین سال به زبان فارسی حرف می‌زند.
اگه این زندگی عادت بکنیم چی؟
با یه طرف به خودم خیانت کردم، به همه همون خیانت کردم.
تولید فیلم لولیتا خانی در تهران 6 ماه پس از جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی آغاز شد و اکران آن در دوره افزایش تنش‌ها در منطقه است. آقای ریکلیس در این زمینه نیز به وبسایت اسکرین دیلی گفته که فیلمش درباره برهه‌ای خاص از تاریخ ایران است، اما با رویدادهای کنونی نیز مرتبط است. او تاکید کرد این فیلم در مورد این است که چگونه امور یک کشور به دلیل جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایده های خوب و ایده های بد تغییر می کند. عقیده این کارگردان اسرائیلی ظرفیت خشونت و تخریب و همچنین انسانیت زدایی از مردم باید متوقف شود.
من اختیار دارم جلوی هر خانومی که بدون حجاب وارد می شود بگیرم.
این می کردی همچنین اتفاقی بیافته؟
من فکرش نکردم ولی باید می کردم.
فیلم لولیتا خانی در تهران نمونه از همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها با یکدیگر از طریق هنر است، در دورانی که ملت‌های خاورمیانه شدیداً به چنین همزیستی نیاز دارند.
همه چیو گرفتن از من.
هیچ کس غیر از تو نمیتونه داستان تو تعریف کنه.
گزارشی رو میشنیدید از مصطفی خلجی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
مجتبی خامنه‌ای، پسر دوم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که در سال‌های اخیر نام او در مقاطعی در سیاست ایران خبرساز شده. از مجتبی خامنه‌ای به عنوان گزینه جانشینی رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شود. وحید پوراستاد در گزارشی به عملکرد این فرزند علی خامنه‌ای و جایگاه او به عنوان یک چهره پشت پرده تحولات سیاسی ایران پرداخته است.
ایشان آقاست نه آقازاده. ایشان مجتبی خامنه‌ای است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به منتقدان داخلی گوشزد کرد تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کنند. سال 1384 مهدی کروبی نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. کروبی افشا کرد وقتی یکی از بگفتی او بزرگان به آقای خامنه‌ای گفته آقازادی حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، خامنه‌ای پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. این جمله نام مجتبی خامنه‌ای را وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه صرفاً به عنوان گزینه جانشینی رهبر آینده، بلکه در آن زمان به عنوان یک چهره پشت پرده تحولات سیاسی، پرده‌ای که از آن روز تا به امروز گاهی کنار زده می شود تا این آقا بیشتر دیده شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر 85 سالی جمهوری اسلامی 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود، میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مجتبی متولد 1348 پسر دوم اوست. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی خواهم داشت به بحث جانشینی رهبر آینده و پشت پرده سیاسی مجتبی خامنه‌ای.
مجتبی می‌خواهد معمم شود.
مجتبی خامنه‌ای در سال 1378 زمانی که به خواستگاری زهرا حداد عادل دختر غلامعلی حداد عادل رفت هنوز معمم نبود. همسر آیت الله خامنه‌ای سال 1377 بعد از مرحله اول خواستگاری استخاره کرد، اما نتیجه استخاره بد آمد و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد. این بار نتیجه خوب آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. قبل از مراسم عروسی آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با غلام علی حداد عادل به او میگوید:
من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کرده ایم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی می کنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و می خواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
مجتبی روحانی شد.
مجتبی خامنه‌ای به حوزه علمیه رفت و روحانی شد. در بین فرزندان رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای را شبیه در این فرزند هم از نظر چهره و هم از نظر فکری به آیت الله خامنه‌ای می دانند. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای می گوید:
معروف است که در میان آقازاده‌های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه‌ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی‌های فردی و اجتماعی. ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می‌کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می‌گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه، اینطور نیست.
خوشوقت توضیح نمی‌دهد مجتبی خامنه‌ای در چه زمین‌هایی و از چه جایگاهی مورد مشورت برخی قرار می‌گیرد و چرا همین جایگاه را مصطفی خامنه‌ای فرزند اول رهبر جمهوری اسلامی ندارد تا مورد مشورت برخی قرار بگیرد. فریدالدین حداد عادل برادر همسر مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با سالنامه مثلث در اسفند 1389 نیز نگاه و بینش مجتبی خامنه‌ای را کاملاً با رهبر جمهوری اسلامی همگون و همسو می‌داند که هر جا تکلیف باشد و دستور رهبری، به گفته او ایشان به وظیفه خود عمل می‌کنند. محمد حسین خوشوقت معتقد است گزینه جانشینی مجتبی شایع سازی برخی محافل و رسانه‌های بیگانه است تا شایبه موروثی بودن رهبری را پدید آورد، اما این شایع سازی محافل و رسانه‌های بیگانه نبوده. شهریور 1401 امام جمعه بهارستان گفته بود: چه اشکال دارد آقا مجتبی که خاریست در چشم دشمنان رهبر آینده باشد؟
اگر فرزند رهبری را مدظلهما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنیم، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیم نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند امام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاری است در چشم دشمنان اسلامه.
پیش از این هم آیت الله عبدالکریم فرحانی عضو وقت مجلس خبرگان رهبری گفته بود:
دشمنان بدانند آقا سلامت هستند و خدای نکرده زبانم لال سایه آقا نباشد، به حمد الله فرزندانی تربیت کردند که یکی از آنها به درجه اجتهاد رسیده و لازم باشد با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را بر عهده خواهد گرفت.
این قبیل حرف ها بود که در مرداد 1401 میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 در نامه از حصر خانگی نسبت به جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داد و نوشت:
بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد، به حمد الله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پیان نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟
به فاصله کوتاهی مجلس خبرگان رهبری در بیانیه بحث جانشینی و موروثی خواندن را شبه پراکنی خواند و گفت این نهاد به شایسته گزینی و انتخاب اصلا توجه دارد.
مجتبی آیت الله شد.
تقریبا دو هفته بعد از نامه میرحسین موسوی، خبرگزاری حوزه علمی قم رسا مجتبی خامنه‌ای را آیت الله معرفی کرد و در شهریور 1401 نوشت قرار است او در این حوزه درس خارج فقه و اصول را تدریس کند، درسی که به گفته این خبرگزاری مجتبی خامنه‌ای 13 سال سابقه تدریس در آن را دارد. به نظر می‌رسد خبرگان رهبری به جای خط کشیدن روی اسم مجتبی خامنه‌ای کنار نامش یک تیک سبز زدند، چرا که به گفته محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان جانشینی مجتبی خامنه‌ای دست کم دو بار در مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است. هرچند که گفته می‌شود از آیت الله خامنه‌ای برای بررسی نام مجتبی در خبرگان اجازه خواسته شد و او پاسخ داده دور این مسئله را خط بکشید، اما مخالفت‌های ظاهری آیت الله خامنه‌ای نسبت به جانشینی پسرش بیشتر ناشی از یک شرم است. شرم از متهم به موروثی شدن قدرت. همان انتقادی که حاکمان جمهوری اسلامی از جمله خود آیت الله خامنه‌ای به سلطنت پهلوی دارد.
از لحاظ نظام حکومتی و حکامی که بر این کشور حکومت می‌کردند، یکی از مرتجع‌ترین حکومت‌ها سلطنت موروثی. یه نفری بمیره، فرزند او در هر سنی با هر شرایطی با هر خصوصیاتی مردم مجبور باشند او را به حاکمیت مطلق خودشون قبول بکنند. نه هیچ ملاکی، نه هیچ معیاری، نه علمی، نه تقوایی، نه عقلی ملاک نباشه. یک چنین رژیمی در ایران اون رو تو قانون اساسی برده بودن.
به روایت محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری، یک بار آیت الله محمد یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تعیین رهبر درباره صلاحیت علمی یکی از فرزندان رهبر یعنی مجتبی بحثی مطرح می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی وقتی این موضوع را می‌شنود با رد آن می‌گوید این کار شما شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را ایجاد می‌کند. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدگاه دیگری بر این باور است که
حکومت بر اساس ولایت در اسلام با حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری و یا سلطنت خاندانی و وراثت خالی که بدون فضائل شکل می‌گیرند سازگار نیست و اگر فردی بدون ارتباط با مردم با وراثت و جانشینی نسبی منهای فضائل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است در رأس کار قرار گیرد این ولایت نیست.
به نظر می رسد از دیدگاه آقای خامنه‌ای اگر شخصی فضائل و کیفیات حقیقی را داشته باشد، وراثت و جانشینی نسبی مانعی برای رهبری نیست. نتیجه این که مجتبی برای جانشینی باید فضائل و کیفیات حقیقی را بالا ببرد.
مجتبی چهره مرموز و پشت پرده سیاست شد.
مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشه کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند و به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان و داماد آیت الله مصباح یزدی می‌گوید پسران رهبری هیچ مسئولیتی در کشور ندارند، اما آیا هدایت در پشت پرده سیاسی بدون پذیرفتن مسئولیت رسمی خودش تأثیرگذارتر از هر مسئولیتی نیست؟ محمد سرفراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که به نقش پشت پرده و مرموز مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت و تصمیم گیری‌های سیاسی اشاره کرده است. او از حلقه و ارتباط مستقیم مجتبی و حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یاد می‌کند و می‌گوید مجتبی به گزارش‌های امنیتی حسین طائب علاقه‌مند بود.
آقای طائب همیشه در دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد جلسات ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشات که حالا به طریق شمو بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
محمد سرافراز در گفتگو با شهرزاد میرقلی خان، بازرس سابق سازمان صدا و سیما، همچنین به جلساتی اشاره می‌کند که بعد از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 شکل گرفت. این جلسات درباره نحوه برخورد با پدیده خاتمی و یاران او بود، جلساتی که مشتبه خامنه‌ای نیز در آن شرکت می‌کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شد، در واقع تا اون زمان برای اولین بار فردی رئیس جمهور شد که مورد نظر حاکمیت نبود، یعنی حاکمیت نمیخواست ایشون رئیس جمهور بشه و پیشنهاد این شد که جلساتی تشکیل بشه، تصمیم گیری بشه در مورد نحوه برخورد با این پدیده، یعنی با این فردی که الان رئیس جمهور شده، چون اونجا گروهایی که حامی ایشون بودن معتقد بودن که اختیارات رهبری زیاده، اختیارات رئیس جمهور کمه و حالا که یه فردی با رأی بالایی اومده و رئیس جمهور شده، باید اون اختیارات دیگری که مربوط به رئیس جمهور نیستن راجبش بتونه نظر بده، دخالت کنه. و یه چالش اینجوری پیدا شد دو طرفه که پیشنهاد شده، جلسات مفصلی بود، آدمای مختلف بودن، از سپاه بودن، از جاهای مختلف بودن. در اون جلسات پیشنهاد شد که منم حضور داشته باشم و اون جلسات رو خود آقای مشتبه بعضن شرکت می‌کرد و بعد نتیجه اون جلسات و بحث‌ها و پیشنهادات رو می‌برد با رهبری مطرح می‌کرد یا بعد نکاتی رو می‌گفت.
محمد سرافراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما از حلقه و جلسات دیگری هم سخن گفته که خودش، مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، حسین فدایی رئیس فعلی دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی و یک نفر دیگر در آن شرکت می‌کردند. موضوعات سیاسی کشور، انتخابات و افراد پیشنهادی برای پست‌ها از جمله محور مورد بحث‌های این جلسات بوده.
بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی، این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد، محدودتر شد. یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. جلسات خود آقای مشتبه بود، آقای طائب بود، آقای فدایی بود، من بودم، نفر دیگه گاهی عوض می‌شد. حالا عموما مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که پیشنهاد می‌شدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی نیارن، و در بین جلسات البته خب با آقای طایب گزارشاتی از اوضاع امنیتی هم ارائه می‌کرد، از همین تصمیمات گروه‌های سیاسی و نحوه مواجهه با اون.
در حلقه مجتبی خامنه‌ای علاوه بر چهره‌های امنیتی، نظامی و سیاسی همانند حسین طائب، چهره‌های دیگری مانند محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند. همان چهره‌ای که مهدی کروبی اولین بار در سال 1384 گفته بود مجتبی خامنه‌ای به نفع او در انتخابات کار می‌کند. با این وجود تلاش این حلقه برای رساندن محمد باقر قالیباف به مقام ریاست جمهوری هر بار ناکام مانده است و آخرین تلاش آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 بر باد رفت. حسین طائب تیر ماه 1401 به طور غیر منتظری از سمت خود برکنار شد، اما همچنان جزء بازیگران پشت پرده سیاست و حلقه مجتبی خامنه ای است. چهره به شدت مرموز و تندی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در شهریور 1397 در موردش گفته بود او تعادل ندارد و کارش پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، همیشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود، انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
رقبای مشتبه حذف شدند.
آیت الله علی خامنه‌ای 85 سال است. در کنار کهولت سن با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و در سال‌های اخیر بحث جانشینی او بارها مطرح شده است. در کمتر از یک دهه اخیر رقبای بالقوه مجتبی خامنه‌ای یکی پس از دیگری از گردونین رقابت جانشینی رهبر آینده حذف شدند. محمود هاشمی شاهرودی و محمد تقی مصباح یزدی پس از بیماری مردند. برخی در مورد علت مرگشان حرف و حدیث است، مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، یا نحوه مرگشان مشکوک است، مانند ابراهیم رئیسی، و یا همانند حسن روحانی هنوز زنده‌اند و بازیگران پشت پرده سیاسی روزی نیست که بی‌حیثیتش نکنند. همچنان که چهره‌هایی نیز هستند که نفوذی در لایه‌های سیاسی و امنیتی کشور ندارند، مانند علیرضا اعرافی و هاشم حسینی بوشهری، دو نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری.
مشتبه ظاهر و غایب شد.
نزدیک به 3 دهه گذشت و مردم حتی صدای مشتبه خامنه ای را نشنیدند. تنها عکس‌هایی از او در بیت رهبر، راهپیمایی‌ها و مراسم ترحیم مساجد منتشر شده بود. تا اینکه این پشت پرده سیاست ایران در ابتدای مهر ماه 1403 در یک کلیپ ویدئویی با کیفیت بسیار پایین و صدا و لحنی ضعیف گفت او به درس خارج فقه خود در حوزه علمیه قم پایان می‌دهد و پدرش هم در جریان این تصمیم قرار ندارد.
که دارم این کلمات خدمت شما دوستان عرض میکنم، پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارن. صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحث است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم، در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم.
اینکه چطور بعد از یک روز از شروع سال تحصیلی جدید او کلاس درس خود را که گفته شد نزدیک به 700 شاگرد داشته تعطیل کرده نامعلوم است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
نکته اول این که به لحاظ زمانی خبر ناگهان اعلام شده. ببینید ما یک تابستان تعطیلات تحصیلی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا طبیعیش میتونستیم باشه که در پایان سال تحصیلی گذشته، یعنی همین اول تابستان، اعلام میکرد که درس من به پایان رسیده و من سال آینده دیگه جلسه درسی رو برگزار نخواهم کرد، یا مثلا تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهم. اینکه ناگهان آمده و در نخستین روز سال تحصیلی آخرین روز درسی خودش رو اعلام کرده، این نتیجه یک تصمیم ناگهان میتونه باشه و طبیعی است که از آن بره به این سمت که این ارتباطی داره با شرایط امنیتی ویژه‌ای که منطقه و کشور الان بهش دچاره. اگر نکته اول رو بپذیریم، نکته دوم این میشه که او میخواد مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره به لحاظ رهبری کشور و این قابل جمع تو شرایط کنونی با درسی نیست که طبیعتاً نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی داره. اگر این تصمیم ناگهانی نتیجه این باشه که او وقت بیشتری لازم داره برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، اون وقت اون فرضیه جانشینی او برای رهبری رو تقویت میکنه. و نکته سوم این که ابتدای این مدعا میگه پدر من هم از این تصمیم مطلع نیست. میتونه معناش این باشه که مسئولیت رو از دوش پدرش برداره و اون اتهامی که علی خامنه‌ای بهش متهم بود و مهندس موسوی هم تو اون بیانیه گفته بود که او داره میره به سمت تعیین ولیعهد، یا گفته میشه که داره میره برای تعیین ولیعهد، این قدمی باشه و تلاشی باشه برای رفع اتهام از پدر.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان و کنترل الکترونیکی اطلاعاتی اسرائیل برای حفظ جان خود بسیار نگران هستند. برخی دیگر تعطیلی کلاس درس مشتبه خامنه‌ای را نه سیاسی و اعتراضی بلکه به دلیل سیر و سلوک شخصی می‌دانند. حجت الاسلام سعید صلح میرزایی عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید
آنچه میتواند علت حقیقی تصمیم ایشان باشد، اقتدای ایشان به سیره علمای سلف است. علمای اخلاقی گاهی که درس خود را پر رونق میدیدند، برای تربیت نفس خود آن درس را تعطیل میکردند، مگر اینکه حجتی میافتند تا با آن احتیاط اخلاقی خود مخالفت کنند.
گذشته از دلایل و انگیزه های مشتبه خامنه‌ای برای تعطیلی غیر منتظره کلاس درس خود، آنچه مهم است جانشین رهبر فعلی اگر با مخالفت و اعتراض جدی و تأثیرگذار مردم صورت نگیرد، از درون بیت رهبر جمهوری اسلامی بیرون می آید. بیتی که ساختاری بسیار بزرگ دارد با قدرت نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و منابع سرشار اقتصادی و مالی. دولت پنهان جمهوری اسلامی که یک پای آن درون بیت رهبری شکل گرفته است، فعلا برای رهبر آینده ایران گزینه‌ای مناسب‌تر از مجتبی خامنه‌ای ندارد، مگر آنکه قدرت و نگاه مردم تصمیم دیگری را در زمان خودش اراده کند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد و با این گزارش به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم که اگر درباره این گزارش آخر و آنچه که در این برنامه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. ترجیحاً برای ما یک فایل صوتی، یک پیام صوتی بفرستید به پیام رسان تلگرام با این شماره 2420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم 2420-725-970-30. و اگر مایل بودید از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید با ما تماس بگیرید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. اوقاتتون خوش.